جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم حضور یکی شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده گفتارهای رادیو تاجیکی، در خدمت شما عزیزان در سه شنبه 17 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 23 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری و 6 ماه مارچ 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به شامگاه سه‌شنبه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه جریان شوم، برنامه فرهنگ نامه، نمایش، تکرار راز تندرستی با این بخش برنامه امشب ما تکرار نعمت جوانی است. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزار هستیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سفر وزیر دفاع تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران. تزریق واکسن استرازنیکا به 26300 کارمند بخش درمانی تاجیکستان. و مذاکرات هیئت اقتصادی بلاروس با نمایندگان بخش های مختلف تاجیکستان در شهر دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم جلب میکنم. وزیر دفاع ایران در دیدار وزیر دفاع تاجیکستان در تهران با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری دو کشور گفت با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه تسلیحات علیه ایران، تهران هیچ محدودیتی در صادرات انواع سلاح ندارد. امیر سرتیب امیر خاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در این دیدار سفر ژنرال شلری مرزا، وزیر دفاع تاجیکستان و هیئت همراه را به جمهوری اسلامی ایران در فصل زیبای بهار و ایام جشن باستانی نوروز مبارک دانست و گفت امیدواریم که همچون شروع فصل زیبای بهار شاهدی آغاز فصل جدید در رابط و همکاری های دو جانبه با دوستان و برادران تاجیک باشیم. وزیر دفاع ایران با بیان اینکه در سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و فشارهای سنگین در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیر و فراوانی داشته است افزود، خوشبختانه در اکتبر 2020 تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران به موجب خطنامه شورای امنیت سازمان ملل با پایان رسید و ما در امر صادرات انواع تجهیزات دفاعی هیچ مشکلی نداریم. وزیر دفاع ایران همچنین گسترش حضور گروه های تروریستی از جمله داعش و سازمان های افرادگرا در بعضی کشورهای منطقه را موضوع مهم و حساس عنوان کرد و گفت ایران همواره مخالفت خود را با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در جنگ ها و درگیری های مختلف چی در سوریه، عراق و چی در افغانستان یا هر جای دیگر اعلام کرده است. ژنرال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان نیز در این دیدار با اظهار خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران اراده کشور تاجیکستان را به گسترش همکاری های سیاسی، نظامی و دفاعی و همکاری های همجانبه با ایران اسلامی جدی خواند. ژنرال شیرعلی مرزا همکاری دو کشور را در برقراری صلح، ثبات و امنیت منطقه بسیار با اهمیت دانست و افزود مناقشه ها و ناامنی های موجود در منطقه ضرورت همکاری های دو کشور را در مقابله با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنین گسترش و توسعه امنیت منطقه ای دو چندان میکند. مراسم فرستادن داوطلبان به خدمت سربازی از ناحیه دوشتی در ولایت سغد در شمال تاجیکستان برگزار شد. در این گزارش توضیحات سفرعلی بایمتوف رئیس جماعت غزنترک ناحیه دوشتی را میشنوید. چون در تاجیکستان در این روزها مراسم اعزام داوطلبان خدمت سربازی در فصل بهار بر اساس حکمی که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امضا کرده آغاز شده است.
جوانان خوشبخت دوران صاحب استقلالی ناحیه دوشتچی ولایت سغد روز دعوت شدند را در خیابان سابقه دوران جنگ و مهنت که در جای خوشاب و هوا و زیبای نظربای این مکان بی‌اشتاسا جایگزین است با مهر و صداقت بی‌پایان از وطن و وطنداری و ملت و خویشتن شناسی استقبال گرفتند. نورسان جوانان خوشبخت در تن سر لباس ایدانه و در دستان پرچم دولت دموکراتی صاحب اختیار و یگانه تاجیکستان همیشه سبز صف صف جهت گسیل نوازکران اختیاری به صفای قواهای مسلح شامل گردیده به خیابان می‌آمدند. مسئولین جماعت های شهر و دهات نقشه دعوت را در روز نخستین جلب جوانان غیور و بیباکی به صفای ارتش ملی شامل گردیده اجرا کرده با عرض سپاس و احترام با ساکنان و نودعوت شدگان صحبت آراسته بودند. در جماعت دهات غزانترک که نزدیک 14,000 نفر ساکنان را در 8 دهه آباد و سرسبز متحد گردانده است، اکثرشان را جوانان تشکیل می‌دهند. مکتب مقدس تربیت و اندوختن تجربه روزگار محسوب یافتن خدمت در صفهای قواهای مسلح مملکت را جوانان جماعت دهات غزانترک به خوبی درک نموده، عزم کردند که به طور اختیاری برای حمایت مرز و بوم کشور آماده باشند. وطن دوستی این جوانان قوی پیکر و دوستدار ملت بود که نقشه دعوت بهاری به صفهای ارتش ملی را جماعت دهات غزانترک سربلندانه به اجرا رسانید.
جماعت دهات غزانترک از 8 دهه عبارت بوده، اهالی جماعت دیوت غزانترک 21,000 نفر می باشد. امروز به صفی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان از حدود جماعت در روز نخستین جوان پسران اختیاری برآمدند که نقشه دعوت در روز اول اجرا گردید.
به شرف گسل نوازکران در روز نخستین دعوت شونده در این خیابان زیبای سبز قبا با شرکت مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، مقامات قدرتی، ساکنان و والدین سربازان شجاع اختیاری خدمت وطن مادر را برداشت همایش خاطر نشین دایر شد. تاکید گردید که وطنداری یک رکن هسته ملت و نعمت بزرگ و بی‌بها است. از این رو والاترین معیار این رکن‌های ملی رسیدن به قدر وطن، ملت و دولت صاحب استقلال و به جا آوردن خدمت وطن مادر و حمایت مرز و بوم آن است.
وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از تزریق واکسن استرازنیک آکسفورد به 26,300 کارمند بخش درمان این کشور خبر داد. تزریق این واکسن از 23 مارس سال جاری آغاز شده و باید 2 دوز به هر نفر تزریق شود که مرحله دوم آن پس از 2 ماه خواهد بود. تاجیکستان با یاری مالی بانک جهانی 192,000 دوز از این واکسن را دریافت کرده و برای کادر درمانی معلمان و افراد سال خورده تزریق خواهد شد. گفته می شود که تزریق این واکسن رایگان و داوطلبان است. از سوی دیگر عبدالخلیل خالقزاده مدیر بیمارستان خصوصی ابن سینا در شهر دوشنبه که 100 دوز از واکسن استرازنیک آکسفورد را برای تزریق به کارمندان این مرکز در اختیار گرفته است میگوید با توجه به توقف تزریق این واکسن در کشورهای اروپایی به دلیل مشاهده مواردهای جدی لختگی خون پس از تزریق بهتر است که تزریق آن در تاجیکستان با شتاب صورت نگیرد زیرا هنوز عوارض جانبی این واکسن رفع نشده است. هیئت بلاروسی که به تاجیکستان سفر کرده بود در مدت حضور خود در این کشور با نمایندگان بخش‌های سیاسی، اقتصادی و پزشکی تاجیکستان دیدار کرده است. دو کشور سال گذشته حدود $54 میلیون مبادلات تجاری داشتند. شنونده گزارش با توضیحات بهادر نظرف رئیس بخش سیاست‌های ارزی وزارت کشاورزی تاجیکستان باشد.
همایش نوبتی با بررسی مهمترین موضوع و مسئله های رشد مناسبت های دو جانبه صورت گرفت که در جریان آن همرئیسی رهبران هیئت های کمیسیا از جانب تاجیکستان، وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان و از طرف جمهوری بلاروس، وزیر کشاورزی و آزوخواری جمهوری بلاروس و دیگر نمایندگان وزارت و اداره ها سوبیکت های خواجگیدار جانب ها اشتراک نمودند. زمینه مناسبت های دو جانبه و بسیار جانبه جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس در اساس سیاست پیشگیریفته سران دو دولتی با هم دوست اساس یافته سال به سال مرحله نو رشد را کسب کردند. در رفت جلسه مسئله های مهم همکاری های دو جانبه از جمله در ساحه های اقتصاد و سودا، سرمایه گذاری، صناعت، نقلیات، معارف و علم، کشاورزی، انرژتیکا، تندرستی، فرهنگ و سیاحی مورد تحلیل و بررسی جانب ها قرار داده شدند.
در جلسه 14 کمیسیون بین حکومت یک قطار مسئله مطرح گردند، از جمله اید به همکاری در سمت کشاورزی، در سمت بازآموزی، معارف، تندرستی و قسمت سیاحی دایر گردند. با گسترش همکاری های دو جانبه در سال 2020 حجم گردش سودای خارجی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری بلاروس 54.4 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل نمود که نسبت به سال 2019 تقریبا 25.9 میلیون دلار ما زیاد میباشد و حصه محصولات صادراتی که از جمهوری ما به جمهوری بلاروس صادرات میگردند در سال 2020 2.1 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل نمود و در دو ماه سال 2021 باشد با 4 میلیون و 800 هزار برابر گردید. این خیلی هم نتیجه بزرگ میباشد.
در رفت ملاقات جانب ها با بررسی مساله تحکیم همکاری ها در سمت جلب سرمایه گذاری های متقابله، آماده سازی کادرها در ساحه کشاورزی و در این زمینه تقویت همکاری های سودمند برای تطبیق لایحه های نو و مشترک علمی تکنیکی هوسمندی خش را بیان داشتند.
در تاجیکستان به بیماران اوتیزمی آموزش داده می شود که چگونه زندگی مستقل داشته باشند. به ویژه در مرکز اراده در شهر دوشنبه کودکان مبتلا به بیماری اوتیزم چند ساعت در روز مطالعه میکنند، اما گفته می شود که برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به حمایت و بودجه بیشتر نیاز دارند. اوتیزم نوع اختلال می باشد که به شکل فقدان ادغام اجتماعی و ارتباطات و همچنین علاقه های معدود و فعالیت های تکراری بر رشد مغز تاثیر میگذارد. سیاره محمدوا معلم پشتیبانی و رشد کودکان اوتیزم مرکز اراده شهر دوشنبه در این زمینه میگوید
هر کدام اینا هر وای خودشون دارن، هر یکش به پدخاج خودشون میابد. کودکی هست میبیاد عموما هیچ چیز را نمیداند، فهمیش رنگ و هیچ چیز را نمیداند، اوستا اوستا در رویش درس، در رویش درسشون بعد خشوتر افزایششون زیاد میشد، کشوده میشوند. بعد زکان جیس، زکان فهمیدن، از روی گب زدن هم میتوند، از روی رسم صورت و کارتینگ ها فهموندن میتوند، مقصد دلش رو میسوند، کودک چی میخواد، بازی میخوردن، از روی همین میفهموننده.
فضل‌الدین نصرالدینوف و گلین رحیموا که دو کودک اوتیزمی آنها در مرکز اراده شهر دوشنبه نگهداری میشوند نیز در این زمینه این طور اظهار نظر کردند.
اول تا که من صادق بردگی بودم فرزند خودم بسیار من با مشکلی بود، نمیفهمیدن اینکه کودکای صادق نمیگیرن برای که یکمش اینو مشکلی رفتار دارن، برای همین اینو خودشون در جامعه ناس اسکا نمیتونن، نه همه معلمو نه همه مربیای صادق میفهمن. حاضر کم کم مدتی انا 4-5 سال مو ترنینگو میگذارم، معلمو میفهمن.
مثلا فرزند من اوتیزم بسیار وزبین دارد، 19 سال است، لیکن بسیار چیزای عادی مقرری رو دخول کرده نمیتونه، توب ماش رو گذارونده نمیتونه. برای مثال برای اینها تمام عمر باید یکس در نزد اونها باشد، یاردم چی باشد. هست کودکانی که اوتیزمشون نسبتا سبکتر است، عینن مادرانی که کودک اوتیزدار دارد از همه استرسی بلند دارن، این استرسی که این مادران برخوردار هستن با استرسی شخصان برابر هست که از جنگ برمیگردن، یعنی مادرانی که چون کودک دارن شب و روز در جنگ.
گفته میشد مرکز نگهداری کودکان اراده شهر دوشنبه در 10 سال اخیر 2000 کودکی مبتلا به اوتیزم را آموزش داده است. مدیریت نیروگاه در حال ساخت راغون در تاجیکستان برای همکاری با گروه های بین المللی فعال در زمینه بازرسی عملکرد مالی این نیروگاه دعوت داده است. جمعیت سهامی نیروگاه برقابی راغون اعلام کرد که شرکت ها و مؤسسه های مالی بین المللی می توانند درخواست خود را در این زمینه تا 9 اپریل به مدیریت نیروگاه برقابی راغون بفرستند. هدف از این اقدام شفاف سازی عملکرد مدیریت نیروگاه برقابی راغون در زمینه هزینه کرد منابع اختصاص یافته از بودجه دولت تاجیکستان برای ادامه ساخت این نیروگاه اعلام شده است. منابع مالی موردی نیاز برای ادامه ساخت این نیروگاه از بودجه دولتی تاجیکستان تامین می‌شود و امسال نیز به این منظور 186 میلیون دلار اختصاص داده شده است. در سال 2020 برای ادامه ساخت این نیروگاه 2 میلیارد 200 میلیون سامانی 203 میلیون و 400 هزار دلار هزینه شد. گفته می‌شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می‌رسد. شنوندگان ارجمند همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. چهاردهمین نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و بلاروس در بنای کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد. در این نشست هیئت کشور بلاروس به سروری ایوان گروچکو وزیر کشاورزی و امور غذایی کشور حضور دارد. دانشجویان تاجیکستان که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند می‌توانند برای ادامه تحصیل اکنون به روسیه بازگردند. و غیر از دانشجویان تاجیک اتباع کشورهای ونزوئلا، آلمان، سوریه، ازبکستان و سریلانکا نیز شامل قانون جدید ورود این افراد به روسیه می‌شود. ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان 48 کیلوگرم حشیش را در ناحیه اشکاشمی ولایت کوهستان بدخشان کشف و ضبط کردند. در این باره برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شد. یگانهای منتخب نیروهای دریایی ایران و پاکستان در خلیج فارس تمرینی مرکب برگزار کردند. ناخدای یکم استاد رضا شیبانی سخنگوی این تمرین مرکب گفت فرماندهان نیروی در تمرین مرکب با پاکستان عملیات جستجو و نجات دریایی را جزو یکی از مراحل اصلی تمرین طراحی و با موفقیت اجرا کردند. جنرال شهرت خالمحمد فرمانده استاد کل نیروهای مسلح ازبکستان با دیوید پیرات معاون بخش راهبردی برنامه‌ریزی و سیاسی فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در دیدار امنیت و گسترش بیش‌ازپیش همکاری نظامی دو طرفه را بررسی کردند. و نمایشگاه با نام تصویر آب در آثار هنرمندان تاجیک در موزه تاریخ و مردم نگاری شهر کولوب برگزار شد. این نمایشگاه با تلاش موزه ملی تاجیکستان و همکاری مؤسسات آموزش عالی منطقه کولوب ولایت ختلان دایر شده است. مرحله نخستی خط تولید واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکه در مراحل نهایی است و مرحله نخستی خط تولید واکسن ایرانی کرونا با نام کوو برکه ایران با ظرفیت تولید ماهانه 3 میلیون دوز در مراحل نهایی قرار دارد. دکتر محمد مخبر رئیس استاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیش از این گفته بود که امکانات تولید انبوه واکسن کوو ایران برکت فراهم شده است. با گفته ای وی مرحله دومی تولید واکسن با ظرفیت بین 12 تا 15 میلیون دوز در ماه است که تا دو ماه آینده به اتمام خواهد رسید. رئیس استاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اضافه کرد مراحل دوم و سوم آزمایش انسانی واکسن کوو ایران برکت با موفقیت ادامه دارد. ظرفیت تولید این واکسن ایرانی بین 15 تا 20 میلیون دوز خواهد بود. از چاپ سوم کتاب از خمینی تا خامنه ای اثر دیمیتری ژوکوف نویسنده و خبرشناس روس در مسکو رونمایی شد.
اینجا مسکو و این رونمایی از چاپ سوم کتاب از خمینی تا خامنه ای به قلم دیمیتری ژوکوف نویسنده شهیر روس که پیش از مرگش نوشته بود در میان همه آثارم کتاب از خمینی تا خامنه ای ارزشمندترین آنهاست.
همسر من ارزشمندترین کتاب زندگیشو نوشته. من و پسرم که حالا معاون مجلس دومای روسیه است به مردم کشورم میگیم هر کسی این کتاب رو بخواند ایران را دوست خواهد داشت و رهبران حکیم و عالم ایران را تکریم خواهد کرد.
در جایی دیگر فیلسوفان و اندیشمندان روسی سرگرم بررسی آرا و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
امام خمینی تنها شخصیتی بود که الگوی حاکمیت دینی مبتنی بر مردم را محقق کرد.
و اینجا انستیتو کشورهای آسیا و آفریقای دانشگاه دولتی مسکو و افزایش معنادار تعداد علاقمندان به امام و انقلاب و فرهنگ و ادب فارسی.
زمانی که من زبان فارسی را انتخاب کرده بودم سالها پیش، در واقع زمانی که از ایران تعریف کردن تو دانشگاه من خوش آمد. من اومدم خونه به پدرم گفتم که من میخوام زبان فارسی یاد بگیرم. پدرم گفته، یه در واقع یه جمله خیلی عالی گفته، در واقع ملت ایران آینده بسیار عالی دارد و واقعا گفت انتخاب درسته.
один из них это имам Хомейни.
انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی همچنان برای بسیاری از آزادی خواهان و حامیان استقلال واقعی و به دور از وابستگی به قدرت‌های جهانی منبع الهامه.
حالا به انستیتو شرق‌شناسی در مسکو می رویم. به محل کاری که از مدیران ارشد این انستیتو که در وهله اول تصور می کنی به اتاق کار یک مسئول ایرانی آمده ای.
سم فکت پسلانی امام خمینی گرباچوفو означает, что امام خمینی
پیام امام خمینی به گرباچوف یک نقطه عطف در تاریخ روسیه است. این پیام در حالی خطاب به دولت مردان آن روزهای شوروی سوسیالیستی نوشته شد که چند سال بیشتر از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران سپری نشده بود. پیامی که از درک عمیق امام خمینی نسبت به تحولات جهانی، تیزبینی و آینده نگری این شخصیت بزرگ حکایت داشت. وقتی این پیام و پیشبینی امام خمینی به تحقق پیوست، من و بسیاری از مردم عمیقا تحت تاثیر قرار گرفتیم. هرچه بیشتر درباره امام خمینی و انقلاب بزرگ اسلامی به رهبری ایشان تحقیق کردم، بیشتر و عمیق‌تر شیفته این شخصیت ارزشمند شدم. من امام خمینی را رهبری بی‌نظیر در تاریخ می‌دانم و تصویر ایشان را به نشانه احترام قلبی‌ام بالای سر خود قرار دادم.
شخصیت‌های نظیر نینا مامدوا در روسیه کم نیستند. افرادی که هر روز بر تعداد آنها افسوده می‌شود. موضوعی که بیانگر درک عمیق مردم روسیه از انقلاب اسلامی و رهبری کبیر آن است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بسیار مهم مرد سید نورالدین روحانی تاجیک و امام خطیب یکی از مسجدها در منطقه اورال روسیه به جرم داشتن عقاید افراطی در روسیه بازداشت، تابعیت روسی و لغو و از این کشور به تاجیکستان اخراج شد و دو روز بعد در شهر دوشنبه دستگیر و بازجویی شد. ظاهرا اتهام و اثبات نشده و او آزاد شده است.
من روزیخو سید نورالدین بهرانویچ، روزی 24 بود ماهی مرد، از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یوان حجت. یک جو شب من شدیم، روزانه 25 بود با سمالیو شدیم به روی کردم با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاهی کرد. در امنیت تفتیش شدیم، بعدی تفتیش شدیم که صحبت شد به گناه بودن ایمان سر دادم، یعنی در آزادی قرار دارم. امروز یعنی در خونه برادرم، با برادرم یعنی حیاتی مستقل، حیاتی آزادانه برده آرامان زندگی دارم، لیکن یکان حجت من دست ندارم غیر یک اونی که کردم. بر همینجا دیدیم یک کاغذی هست که یعنی وزبراشین یک از کنسولگری گرفتم، همرا دادم اونو، یعنی یک وزبراشین
وزیر راه نخلای تاجیکستان در سفر به ناحیه دنگره با کارمندان اداره راه‌های این منطقه دیدار کرد. در این ملاقات کارمندان از کیفیت پایین لباس و کفش زمستانی و تابستانی که یک بار وزارت راه نخلات هر دو سال به آنها تحویل می‌دهد گله داشتند. وزیر راه نخلای تاجیکستان در این دیدار خواستار آن شد که کارشناسان مطابق با شاخص‌های موجود لباس‌های کارکنان را قبل از خرید بیشتر ارزیابی کنند و کارگران راهداری بتوانند از آن در هر دو فصل استفاده کنند. عظیم ابراهیم همچنین به مسئولان دستور داد تا علاوه بر لباس‌های معمولی، پوش‌های مخصوصی بارش باران هم به موقع در اختیار راهداران قرار گیرد. کارمندان رادیو و تلویزیون تاجیکستان جشن نوروز را برگزار کردند.
بعد انعکاس پرهی چورابینی های نوروزی در شهر و ناحیه های مملکت، کارمندان کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساختارهای آن این جشن اجدادی را که مقام بین المللی گرفته است امروز تجلیل نمودند. کارمندان دستگاه مرکزی کمیته، محرران و کارگردان ها و گروه های دیگر ایجادی و تکنیکی تلویزیونی و رادیویی کشور به هم آمده با آراستن خوان نوروزی، تشکیل برنامه مکمل فرهنگی با رعایت عنصرهای ملی، نوروز جهانی را با شکوه و شهامت خاصه و تنتنه بی‌اندازه جشن گرفتند. دسترخوان پر از ناز و نعمت اهل ایجاد کارمندان دستگاه مرکزی کمیته، تلویزیون تاجیکستان، تلویزیون موسیقی تاجیکستان شاهنواز، رادیو تاجیکستان و مرکز تکنیکی تلویزیون و رادیوی جمهوریوی اینچنین بایگانی از برکت روزگار، تنجی و آرامی و صلح و ثبات سرتاسری کشور سرچشمه میگیرد. در این روز شادی و خرسندی کل اشتراکداران را حد و کنار نبود. کارمندان هر یک تشکیلات و مؤسسه و دیگر ساختارهای کمیته در علاقیدگی گوشه نوروزی تشکیل نموده، صدای کرنه و سرنای و دایره و دیگر سازهای ملی که از هر طرف به گوش میرسید، تنتنه نوروزی را باز هم خاطر مان گردانید. در این چاروینی یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده، رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نوردین سعید اشتراک نموده، به هنر و مهارت کارمندان کمیته و ساختارهای آن، علل خصوص به طرز آماده و پیشکش نمودن خوراک‌های ملی و رعایت سنت‌های خاص نوروزی و تشکیل برنامه مکمل فرهنگی بهای بلند دادند. واسطه‌های اخبار عامه در تشکل فرهنگ و مدنیت مردم، تشویق و ترغیب عنصرهای ملی و معرفی آن در عرصه بین‌المللی بسو نظرس است. از این رو توجه به این سوها مخصوص ظاهر گردیده، بحر هوسمندی هیئت ایجادی و تکنیکی این دستگاه ایدئولوژی مملکت از جانب حکومت مملکت چاره‌های مشخص اندیشیده می‌شود.
استاد دانشگاه مالیه وابسته به نهاد ریاست جمهوری روسیه و کارشناس مسائل انرژی معتقد است که تاجیکستان به دلیل شرایط کوهستانی و نداشتن ذخایر گاز طبیعی بهتر است از نیروی باد استفاده کند. استانیسلاو میتراخوویچ با اشاره به وضعیت بادهای شدید در بعضی مناطق کوهستانی تاجیکستان در چهار فصل سال گفت میتوان با نصب توربین‌های بادی از این منبع برای تولید برق ارزان استفاده کرد و افزود از سوی دیگر خرج ساخت نیروگاه بادی به مراتب کمتر از نیروگاه برق‌آبی است و برای محیط زیست نیز خطری ندارد. این استاد دانشگاه یادآور شد که در سالهای اخیر به دلیل کاهش بارش برق در فصل زمستان و نبود ذخیره‌های کافی آب در صد نیروگاه‌ها، تاجیکستان با بحران کمبود شدید برق روبرو می‌شود و مجبور می‌شود تقسیم برق را جیره بندی کند. اتفاقی که از آغاز زمستان امسال در تاجیکستان رخ داد و تا به حال محدودیت انتقال برق در مناطق دیهات این کشور همچنان ادامه دارد. یاران همراه، مشروع خبرهای این ساعت را با چند خبر ورزشی پی می‌گیریم. 12 ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه 2021 که از 6 تا 9 اپریل در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان برگزار می‌کرده شرکت کردند. شکرانه خرچیه و 48 کیلوگرم، اهلیا مومینو 52 کیلوگرم، فضیلت گلبایه و 52 کیلوگرم و سه جودوکار زن این تیم می‌باشند. بهروز خواجه‌زاده 73 کیلوگرم و شکر محمد میرمهدوف 100 به اضافه کیلوگرم نیز به دلیل مصدومیت در این مسابقه شرکت نخواهند کرد. رمزی شاه میروف داوری بین المللی تاجیکستان هم در این مسابقه قضاوت خواهد کرد. مسابقه تکواندو با عنوان جام استاد من در منطقه کلاب با حضور کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد. 500 ورزشکار متولد سالهای 2010 تا 2014 از ناحیه های منطقه کلاب در این مسابقه شرکت کردند. و فدراسیون هندبال آسیا با ارسال نامه به طور رسمی ایران را به عنوان میزبان 20 دوره رقابت های هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی مسابقات جهانی 2023 سوید لهستان معرفی کرد. فدراسیون هندبال ایران با ارسال نامه به کنفدراسیون هندبال آسیا آمادگی خود را برای میزبانی 20 دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا اعلام کرده بود. بر اساس برنامه اعلام شده این رقابت ها در ژانویه 2022 برگزار خواهد شد. دامپروری یکی از شاخه‌های کشاورزی و مهم به حساب می‌آید. دامپروران ناحیه تیمورملک در ولایت خسان توانستند با استفاده از شیوه‌های نوین سهم زیاده در تولید گوشت و شیر در تاجیکستان داشته باشند. گزارش باشد با توضیحات فیضعلی غنیف متخصص دامداری و یوسف عوضو معاون مدیر ریاست کشاورزی ناحیه تیمورملک.
گرچنده که تیرمو زمستان امسال خیلی سرد آمده باشد هم، خواجگی های چارو پروری ناحیه تیمورملک مالی میده را به تلف از زمستان برآورده مرکه نسل گیری را با برار جنبست می نمایند. در خواجگی دولتی زاد پروری کنگورد زیاده از 6000 گوسفند مهین پشم تاجیکی پروریش کرده می شود. در مرکه امساله نسل گیری چارواداران توانستند از 100 سر مولی میده 93 سر بره به دست دارند. در این ناحیه دو خواجگی دولتی زادپروری موجود است که در برابر چاروای کلان اصلا به زیاد نمودن گوسفند مهین پشم تاجیکی مشغولند.
در خواجگی ما تا امروز 1178 سر حیوان کلان شاختار زادی سرسفید قزاقی پروریش کرده می شود. موافق دورنمو در خواجگی تا امروز 1441 سر نسلی برای گرفتیم تا 10 اپریل نصرگیری در خوجگی دوام دارد. با 95 سری حرکت میکنیم که برسانیم.
میدانی زمین های چراگاه ناهی 1 هکتار میگیرد و شماره مال میده 103,787 سر را تشکیل میدهد. هم در خوجگی های دولتی زودپروری کنگورد و هم در خوجگی دولتی زودپروری اولیچه بلوق اصلا زودی گوسفند تاجیکی پروریش کرده میشود.
در ناحیه تیمورمالیک در همه بخش های خوجگیداری زیاده از 103,731 سر چروی میده پرورش کرده می شود. در بخش جمعیتی و خوجگی دهقانی باشد 36,731 سر مولی میده پرورش یفته شده است.
خوجگیداران سالی گذشته ذخیره کافی خوراکه را برای زمستان گذرانی براه مانده تا ماه می توانند در حدود چراگاه های ناحیه مولی میده را نگاه بین نموده بعدن به چراگاه های تابستانه موزه سریخوسار و وادی رش ببرند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر وزیر دفاع تاجیکستان به جمهوری اسلامی ایران، تزریق واکسن استرازنیکا به 26,300 کارمند بخش درمان تاجیکستان و مذاکرات اقتصادی بلاروس با نمایندگان بخش های مختلف تاجیکستان در شهر دوشنبه. از دانش نمانده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه مهربان برای شما در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باشد.
دوستان عزیز شنونده، تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. دعوت میکنم شنونده برنامه جریان شوم باشید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه جریان شوم. دوستان عزیز، در چندین قسمت موضوع نقش مدرنیته در توسعه بنیادگرایی در جهان اسلام رو بررسی کردیم. این مبحث رو با جنبندی که در این قسمت ارائه میدیم به پایان میبریم. امیدواریم این مطلب مورد استفادتون قرار بگیره. بنیادگرایی و سلفیگری دوران معاصر عمدتاً ناشی از یک عامل اصلی مواجهه با یک دیگری به نام مدرنیته و عوامل محلی دیگری است که به نسبت هر کدام از زیست بوم‌های فرهنگی جهان اسلام با یکدیگر متفاوتند. مواجهه با دیگری در جهان اسلام ابتدا در دوران فتوحات اسلامی روی داد، اما واضح است که این مواجهه نخست به دلیل دست بالای مسلمانان در امور نظامی و سپس به دلیل غیرت و تعصب قوی مسلمانان در ابلاغ دعوت اسلامی هرگز منفعلانه نبود و موجب فتور مسلمانان نشد. مسلمین با اعتماد به نفسی که از استظهار به تعالیم ناب اسلامی به دست آورده بودند، نه تنها راه ورود اندیشه های دیگران را سد نکردند که با روی گشاده آن را پذیرا شده و به تمامی در راه تقویت و توسعه تمدن اسلامی به کار بستند. برای مثال آنان علوم اوایل و فلسفه یونان را با آغوشی باز پذیرفتند و با همین ابزار فلسفه به استدلالی کردن باورهای اسلامی پرداختند. همچنان که در دیگر حوزه‌های معرفت نیز کمابیش چنین امری روی داد. این امر موجب باروری و شکوفایی تمدن اسلامی در صدهای میانی اسلامی شد و آن را برای صدهای متوالی به شکوفاترین و بزرگترین تمدن جهان تبدیل ساخت. اما در مواجهه دو سده اخیر مسلمانان با تمدن غرب، ضعف مسلمین موجب بروز واکنش‌های تدافعی شد که ویژگی اصلی آن ترس از فروپاشی هویت دینی بود. عمل برخواسته از چنین ترسی در برخی موارد دیوار کشیدن به دور خود و عزلت گزینی بود و در برخی موارد عمل کردن بر وفق استعاره جنگ که در آن بازیگران صحنه به جای تعامل به تدافع یا تهاجم می پردازند. به ویژه که برخی بازیگران دست بالاتر یعنی اروپایی ها نیز با همین منطقه جنگ انجام می گرفت. در واقع همین موضع پایین دست بودن جسارت انتخاب را نیز از مسلمانان می گرفت. به هر حال رمز تفاوت دو مواجهه مسلمانان با دیگری را باید در همین منظر بالا دست مسلمانان در دوران فتوحات و منظر ضعف آنان در دوران معاصر جست. اولی موجب شکوفایی تمدنی از طریق جذب و ادغام فرهنگ‌های مختلف شد و دیگری موجب ضعف روزافزون و انحطاط بیشتر امت اسلامی. از عوامل محلی بنیادگرایی نیز در این مبحث به عواملی مانند عصبیت عربی، نبود مردم سالاری، نبود تحصیلات دینی متعارف و برخی رویدادهای منجر به بازگشت به دین نام برده شد. همچنان که در این مباحث گفتیم، چنین عواملی هنوز کمابیش در مناطق مختلف جهان اسلام حضور دارند و همین موجب تداوم و بقای این جنبش ها در سالهای آینده خواهد بود. دوستان عزیز، از یکایک شما سپاسگزاریم که با برنامه جریان شوم همراهی کردید. امیدواریم مطالبی که خدمتتون ارائه دادیم مورد استفاده و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
دوستان خوبم دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را شنونده باشید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان با عنوان مطلب های این برنامه توجه فرمایید. در ابتدا مطلبی را به مناسبت روز جهانی کتاب کودک تقدیم حضورتان میکنیم و سپس گزارش را از 22 نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو خواهید شنید. روز جهانی کتاب کودک یک رویداد سالانه است که توسط سازمان جهانی کتاب‌های برای افراد جوان برگزار می‌شود. این سازمان یک سازمان مردم نهاد و بین المللی است که در سال 1967 میلادی توسط جولیا لیپمن تأسیس شده است. روز جهانی کتاب کودک در روز تولد هانس کریستین اندرسن یعنی 2 اپریل برگزار می‌شود. هدف از برگزاری مراسم این روز به وجود آوردن اشتیاق برای کتابخانه، جلب کردن توجه مردم به کتاب‌های کودک است. عنوان پیام امسال موسیقی واژه هاست که توسط نویسنده کتاب‌های کودک مارگریتا انگلی نوشته شده است و طراحی پوستر توسط طراح معروف برزیلی راجر میلا انجام گرفته است. روجر میلا برنده جایزه هانس کریستین اندرسن در سال 2014 میلادی تصویرگر، نویسنده، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر در سال 1965 میلادی در برزیل به دنیا آمده است. او تاکنون برای بیش از 100 کتاب تصویرگری کرده و نویسندگی بیش از 25 عنوان کتاب را بر عهده داشته است. مارگریت انگل متولد سال 1951 شاعر و نویسنده آمریکایی کوبایی برای کودکان و بزرگسالان داستان می نویسد و بیشتری داستانهایش در قالب شعر است. داستانهای او بازتاب از میراث کوبایی و قدردانی و دانش عمیق وی از طبیعت است. اما در ایران هفته کتاب کودک از 2 تا 8 اپریل همراه با مراسم گوناگون برگزار می شود که امسال برای دومین بار به دلیل همگیری کرونا به صورت حضوری نبوده و اغلب مراسم به شکل مجازی برگزار می شود. بیش از یک سال است که شیوع ویروس کرونا سبب شده که کار مدارس هم معلق شود و بسیاری از دانش آموزان در سراسر دنیا در خانه ماندن که البته فرصت خوبی برای کتابخوانی فراهم می کند. این که شیوع کرونا در چه مرحله است و کی متوقف خواهد شد مهم نیست. بیشک کتابخوانی فرصت کوتاه برای فراموشی این مشکل برای کودکان و حتی بزرگسالان فراهم میکند. پس با هم از این فرصت برای مانوس کردن کودکان با کتاب استفاده کنیم. باید گفت هرگز برای کتاب خواندن زود نیست و روانشناسان کودک معتقدند که آغاز کتابخوانی برای کودکان در سنین بسیار پایین حس تخیل را در آنان تقویت می‌کند. در واقع حتی در دوران بارداری می‌توانید با صدای بلند برای فرشته کوچولو کتاب بخوانید تا او صدای مادرش را از داخل شکم تشخیص می‌دهد. در واقع حتی در دوران بارداری می‌توانید با صدای بلند برای فرشته کوچولو کتاب بخوانید. او صدای مادرش را از داخل شکم تشخیص می‌دهد. نتایج یک نظرسنجی به مناسبت روز جهانی کتاب کودک نشان می‌دهد که نیمی از والدین بر این باورند که خواندن کتاب بهترین راه برای پرورش همدلی در کودکان است. در این نظرسنجی از والدین خواسته شده است که بهترین فعالیتی را که نام برند که بیش از همه همدلی را در کودکان پرورش می‌دهد. بیش از نیمی از شرکت کنندگان یعنی 53% کتاب خواندن را بهترین راه برای خود را جای دیگری گذاشتن دانستند. تنها 12% والدین تماشا کردن تلویزیون و 3% از والدین بازی‌های رایانه را در پرورش همدلی مؤثر دانستند. نتیجه این نظرسنجی با یافته‌های علمی در این زمینه یکسان است. داستان‌هایی که به بُعد روانشناختی شخصیت‌ها می‌پردازند و بر روابط و موقعیت‌های پیچیده‌تر تمرکز دارند، در آموزش قوانین نانوشته روابط اجتماعی و درک احساسات موفق عمل می‌کنند. بیشک کتابخانه تأثیر زیاده در پیشرفت کودکان دارد. قدرت تخیلشان را افزایش می دهد، حافظه را ارتقا داده و مهارت‌های مربوط به تفکر انتقادی را افزایش می دهد. تفسیر زبانی از سالهای اولی زندگی از اهمیت زیادی برخوردار است. با کارگری ارتباط از طریق اعضای صورت، حرکت جسم و گریه کردن در کودکان نشان از ایجاد ارتباط زبانی آنهاست. از دیگر مزایای کتاب خواندن برای بچه ها می توان به توسعه مهارت های ارتباطی اشاره کرد. قصه خوانی به توسعه مهارت های ارتباطی شفاهی، توانایی گوش دادن و مهارت های شناختی زبان در کودکان کمک می کند و راه بسیار خوب برای تقویت دامنه لغات و ساختار جملات از سنین بسیار پایین است. با گذشت زمان و افزایش سن، کودکان می آموزند که چگونه همچون بزرگسالان از طریق زبان بدن، روش‌های کلامی، گوش دادن و نگارش با دیگران ارتباط برقرار کند. مهارت‌های شناختی کودک با کتاب افزایش یافته و رشد می‌کند. مدت‌ها قبل از اینکه کودک شروع به صحبت کند، با گوش دادن و داستان‌هایی که برایش خوانده اید، اطلاعات زیادی در مورد زبان به دست می آورد که به هنگام شروع آموزش رسمی در مدرسه بسیار مفید خواهد بود. دوستان عزیز، شنونده، با این همه توصیه به مطالعه و آشنا کردن کودکان با کتاب، فراموش نکنید که کتاب خواندن را به یک وظیفه اجباری یا تمرینی اختصاصی تبدیل نکنید. بچه ها را تشویق کنید که کتاب خوانند، اما اجازه دهید تصمیم نهایی در مورد خواندن و مدت زمان آن را خودشان بگیرند. احساس اجبار در نهایت لذت این تجربه را از آنها خواهد گرفت. در یاد داشته باشید که پرورش عشق برای خواندن در کودکان یکی از بزرگترین هدایایی است که می توانید به آنها بدهید. خواندن کتاب آنها را به هر جا که می توانند تصور کنند می برد و مزایایی که برای آنها در کوتاه مدت و دراز مدت فراهم می کند بیشمار است. پس با دقت رفتار کنید و در این مسیر حوصله به خرج دهید. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. و اینک عزیزان، توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً 22 نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو با عنوان ادبیات تفکری برگزار شد. همکارمان سید علی دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
22 نمایشگاه بین المللی کتاب‌های غیر داستانی موسوم به ادبیات تفکری با حضور صدها ناشر از روسیه و 19 کشور جهان پس از 5 روز به کار خود پایان داد. انتشارات صدرا وابسته به بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا که به نمایندگی از کشورمان در نمایشگاه امسال شرکت کرده بود، با عرضه صدها عنوان کتاب به زبان روسی و معرفی چندین کتاب جدید، یکی از غرفه‌های برتر نمایشگاه بود.
این مرکز بیشتر متمرکز هست بر روی حوزه تمدنی اسلام. اون خلأی که وجود داره این هستش که ایران در داخل روسیه شناخته شده نیست. این البته میتونه کمک بکنه تا حدودی، اگرچه خب این بنیاد فلسفهش فلسفه معرفی صرف ایران نیست، عرض کردم تو حوزه تمدنی اسلامی است، اما اون مشکل رو ما داریم و ما نیازمند این هستیم که کتب بیشتری به زبان روسی از ایران و نقش ایران، جایگاه ایران، تاریخ ایران، موقعیت ایران منتشر بشه، اگرچه این بنیاد هم کتبی رو در خصوص تاریخ ایران منتشر کرد.
کتاب‌های در مورد آموزش زبان فارسی، ایران شناسی،